رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم.
آقای دکتر یه سوال داشتم خدمتتون. من دکترا دارم تو یکی از رشته ها و چند سال از ایران خارج شدم. الانم تو آمریکا دارم زندگی میکنم. دارم تلاش میکنم که موقعیت سابقمو به دست بیارم. 34 سالم هم هست. مشکلم اینه که با محیط نمیتونم خودمو تطبیق بدم. هنوز احساس غربت میکنم. خودمو کمتر از محیط میدونم. البته تو ایرانم این مشکل رو قبلا داشتم. بعضی وقتا تو جاهایی قرار میگرفتم خودمو کمتر میدیدم، بعضی جاها بیشتر میدیدم. ولی اینجا از موقعی که مهاجرت کردم احساس میکنم که کمتر از محیط هستم. اختلاف نژاد، زبان، فرهنگ اینا اذیتم میکنه.
ببینید عزیز، موضوع رو بذار یه جور دیگه نگاه کنیم. ما دو جور میتونیم به زندگی و به دیگران نگاه کنیم و این دوتا قطب افراطیشو میگم. یکی این که من دارم زندگی خودمو میکنم و در نتیجه نه خودمو بهتر نه بدتر نه بالاتر نه پایینتر نه کوچکتر نه بزرگتر میبینم. یکی دیگه این که من تمام مدت متر رستم، همه رو دارم اندازه میگیرم، بعدا با خودم مقایسه میکنم، بعد معمولا هم احساس بدی میکنم، چون اگه جلو باشم نگران میشم، اگه عقب باشم احساس بدی میکنم. حرفی که شما میزنید برمیگرده به پیچیده ترین مسئله انسان که همچنان بوده و اینقدر در جوامع بشری جا افتاده که ما فکر کنیم درستش همینه. به طوری که من وقتی که در کنفرانس ها به این نکته اشاره میکنم که در تحلیل نهایی وقتی 9 تا موضوع مربوط به سلف استیم، حرمت نفس رو مطرح میکنم، آخرین حرف این است که روزی شما میتونید ادعای سلف استیم بکنید که هرگز به این موضوع به صورت جدی نگاه نکنید که من از کی بهترم یا بدترم یا بالاترم یا پایینترم. من قرار زندگی
چجوری میشه این طرز فکر رو عوض کنم؟
ببینید دقیقاً همین مطلبی است که الان شما میفرمایید. یعنی این اینقدر جا افتاده که مسئله مشکلی است. درست پس اینکه فرض کنید من و شما ایرانی به هم میرسیم، به هر حال یه جور تعارفاتی میکنیم، اینقدر عادی و معمولی است که اگر نکنیم غیر عادی به نظر میرسیم، ولی باید ریشه های مسئله رو شناخت. ببین موضوع سلف استیم اولین نکتهش برمیگرده به این که من خودم رو خوب بدونم و همین کافی باشه. این که شما از من بهتری خوب باشی، من خوبم و تموم شد. علت این که ماجرا از همینجا شروع میشه این که بر اساس مطالعات علمی کودک انسان در 3 سالگی اگر در شرایط عادی زندگی باشه که من و شما معمولا توش بزرگ شدیم، از هر 100 تاشون به این نتیجه میرسه که من بدم. علتش هم این است که کودک 5 تا مشکل داره، نادان، ناتوان، نیازمنده، به دلیل مغز سلکتیوش پر از اشتباه و یاد نگرفتن و فراموشی و فکرهای بد میکنه. پس ما خمیره وجودیمون در 3 سالگی به اینجا میرسه که من بدم. و همیشه من عرض کردم برای که باز عدد داده باشم که ذره مفهوم کمی رو بیشتر متوجه میشن، از واقعیت هم به نظر من دور نیست، اگر پدر مادر بین 3 تا 18 سالگی روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه به بچه بگن تو خوبی، این امید هست که بچه فرزندشون در 18 سالگی بگه من خوبم. این اولین گرفتاریست. پس بنابراین روزی که من بدم، حالا اینکه به دیگران نگاه کنم اون یه بحث دیگری است که غالب اوقات در چیزی نزدیک 70% موارد، 60-70 تا حتی 80% برخی از کشورها تو خوبی، فقط من بدم. همینجاست که اصلا ماجرای گناه و اون همه لغات در زبان فارسی که از حقارت و بدبختی انسان، از بردگی و بندگی و عبدم و عبیدم و کوچکم و ناچیزم و حقیرم و هر چی شما فکر کنید به خودمون نسبت میدیم، از همینجا میاد. دومین مسئله این است که من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. یعنی حالا که من بدم کسی منو نمیخواد. و این دوتا میشه موضوع من. همراه با این دو چیز بد و منفی میاد توش گره میخوره. یکی خجالت از اون چیزیست که هستم و دارم، و دوم وحشت از این که نتیجه این کم بود من چه خواهد بود و این دیگران با من چه میکنن. یعنی درست حرفایی که شما من میزنید. یعنی مسئله این است که اصلا دیگرانی که شما رو میبینن اینجوری نمیبینن. درست مثل این است که شما وارد یه مهمونی بشید، یه غمی داشته باشید، فکر کنید همه میفهمن.
من همش اسم میکنم بقیه در مورد من قضاوت میکنم و قضاوت منفی.
دقیقاً. ببینید اولا بذارید من چون تون میخوام بهتون بگم برای که ضربهشو بزنه، اصلا کسی شما رو نمیبینه. من و شما برای دیگران مهم نیستیم. ما برای دیگران به این دلیل مهم هستیم که میخوان از ما استفاده کنن. بنابراین حتی یه پسری به شما توجه میکنه بخاطر اینکه میخواد ببینه میتونه با شما رابطه داشته باشه یا نه. همینجاست که یه خانمی تو همون سن و سال یه دهمونم توجه بهتون نمیکنه. پس اولین نظر شما که فکر میکنید مردم زندگیشون رو ول کردن به من و شما چسبیدن اشتباس. دوم این مردم اگر تازه مثل خود ما باشن یه قضاوتی میکنن که یک قضاوتشون مهم نیست، اما مهمتر از اون هیچ تأثیری تو زندگی من داره. شما وارد یه مهمونی بشید همه درباره شما چیزی شنیده باشن، فکر کنن 10% باهوشترید، 20% عاقلترید، 30% خوشگلترید، 40% نمیدونم شیکترید، چه فرقی میکنه؟ شمایید که برای خودتون اینو مهم کردید. حالا اگر همه اینا رو 10% 20% کمتر بود چی میشد؟ باز هیچی. ای بسا تازه توجه و محبتشون به خاطر اینکه شما رو کمتر میدیدن و احساس لطف و محبتشون بیشتر میشد. همونطوری که یادم بدبخت بیچاره بیاد چون توجه و محبت بیشتری بشه. یعنی ببینید تمام این فرضها به دلیل نوع پرورش و تعلیم تربیت غلط ما رو از پا در آورده. در حالی که شما قراره که چون خوب هستید کارای خوب خودتون رو بکنید و وقتی هم که اضافه داشتید به دیگران هر جا که ضروری و لازم بود کمک کنید. نه نظر اونا مهمه نه قضاوت اونا مهمه. ببینید مطالعات نشون میده 98% قضاوت و نظر و حرف مردم که اولا ندارن، بعد فکر کنیم دارن، کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره. شمایید که اولا تازه ای حرفی بزنن اون رو تبدیل به کار و چاقو میکنید به خودتون میزنید. دوم عقیده اوناست. بنده وارد یه مهمونی میشم آدم من نگاه میکنه مثلا میگه همون پرحرف است تو رادیو، یا این آدم ایست که مثلا خودش خرورش داشته باورش شده. خب بکن من میرم دنبال غذای خوشمزه اونجا و محبت واقعی یا ظاهری که آدم ها میکنن. تو هیچ کنم از این مهمونی ها میشه اتفاقه برای نیفتاده. خب من برای چی باید نگران باشم؟ کی میخواد من اذیت کنه؟ اصلا فکر کنن. آخه شما اگر رفتید یه جایی یه دفعه
کردم من مسترد میشم از نگاه اونا، از تفکر اونا.
خب دیگه خب ببینید کار که چقدر خب شما در حقیقت رفتید قلبتون دادید دست اونا، گفتید هر وقت دلتون خواست فشار بده من دردم بیاد. مفهوم سلف استیم همینه. من پوست روانی دارم، I don't have psychological skin. شما پوست ندارید، قلبتون، کبد و کلیتون دست دیگرانه، شستتون دست یکی دیگه است، میذاره زیر پاش فشار میده.
چجور در بیارم از دستش؟
بلکه نیست اونجا. اصلا از این تصور بیاد بیرون. تمام بحث سلف استیم، چرا من عرض میکنم موضوع اصلی و اساسی مردم از نظر روانی بدون تردید حرمت نفس یا سلف استیمه. نه مردم ایران، مردم جهان. این مطالعه رو تو امریکا انجام دادن، گفتن 7 مشکل ایالت کالیفرنیا داره. وقتی به تحلیل نهایی رسیدن گفتن اگر بخوایم یک علت رو به عنوان پایه بگیریم سلف استیم حرمت نفسه، نه اعتماد به نفس، چون اعتماد به نفس توانایی انجام کاره. اون موضوع متفاوتی است.
چند درصد مردم دنیا این شکلی فکر میکنن آقای دکتر؟
بیش از 90. بنابراین شما تنها نیستید، فقط درجاتش فرق میکنه. یه دهی تمام مدت در حال انداز، ببینید من میگم اصلا یه دهی گرفتن نشستن متر راستشون، هر کی میاد تو نمره 15 قد 12 چشمش میگفتن درسته، آره قشنگه، 17 نیست 15 سوان و چی میشه اصلا بیان نمره شما در 7 8. حالا جالب اینه که وقتی شما رو اینجوری نگاه میکنن، گفتم وقتی کمتر میبینن با شما راحت ترن. برای چه فرقی میکنه؟ آخه یه ذهنیت دیگه ای داریم. مثلا ما ایرانی که میخوایم همه ما رو دوست داشت باشن، خب میخوایم چه خاکی سر اون کنیم وقتی همه ما رو دوست دارن؟ مثلا زن همه بشیم، شوهر همه بشیم، هر روز با همه باشیم، آخه اینا که بدنامی داره. یعنی یک ذهنیت بیمار گیر گرفتاری که اینقدر عمومی و عادی است، مثلا لغتی که من شما به کار میبریم، مثلا میگیم لغت به کار میبریم چون همه دارن این کار میکنن، میشه این لغت رو به کار میبریم. حالا انگلیسی یه چیز دیگه میگه، ولی اینقدر عادی و عمومی هست که متوجه عیب و ایرادش نیستیم. به همین جاست که شما روزی میتونید به من بگید سلف استیم دارین و حرمت نفس دارین که خودتون خوب میدونید، دیگران رو خوب میدونید، خودتون خواستنی و دوست داشتنی میدونید، دیگران هم میدونید. نمیخواید دنبال این باشید که از کی بهتری، بدتری، بالاتری، پایینتری، راحت و آسوده میشید. هر جا میرید خودتون.
بعضی وقتا رفتاراشون اثر میذاره.
اصلا نمیذاره. شما اثر میذارید.
یعنی قضاوتشون، رفتارشون نسبت به آدم اثر میذاره.
دیگه بهتر، فرقش چیه عزیز؟ اصلا فرض کنید من شما رو ببینم فکر کنم زشتی. اصلا حرفتون هم درست از این
آقای خب میکنین اون طرف.
خب دیگه بهتر، شما شانس آوردید یه مرد ابلهی که بی خودی به خودش اجازه و جسارت اینو داده که راجب زشتی و زیبایی شما فکر کنه و از زشتی شما سرشو کچ کنه، همون بهتر که اصلا شما رو نگاه نکنه، همون بهتر که چشم نداشت باشه، همون بهتر که اصلا نباشه. آخه شما به کی اهمیت میدید؟ به من ابله بدبخت بیمار بیکار که نشستم شما رو اندازه میگیرم؟ به همجاست که من به این قضاوت نظر بارها عرض کردم، آدم باید بدبخت باشه، بیمار باشه، بیکار باشه، با دیگران کار داشته باشه. ما به یک دهم آنچه که باید انجام بدیم در روز نمیرسیم. حالا اینو بذاریم کنار، برسیم به اینکه شما خوشگلید یا نیستید، شما خوب حرف میزنید یا نمیزنید. موضوع وقتی به من مربوطه برای من اهمیت داره. شما یکی میخواد باهاتون ازدواج کنه، باید به زیباییتون نگاه کنه ببینید براش جاذب و جالب هستید یا نه. شما دوتا معنی داره، ولی شما اگر بخواید برای همه جالب و جاذب باشید یعنی چی؟ آ چه فرقی میکنه؟ حالا تن فروشی نیست، خود فروشی که هست. یعنی پایه کار غلطه و این موضوع تو جامعه ایرانی گرفتاریش از اونجاست که ما رو دائما مقایسه کردن، از ما خواستن مسابقه بدیم و این گرفتاریه. به همینجاست که من رو کلاس سه تا مورد از علیه کشینه میگم مقیاس، مقایسه، مسابقه. بسیاری از ما همیشه متر دستمونه، ترازو دستمونه، دوم در حال مقایسه هستیم که به رقابت و حسادت میانجامه، سوم فکر کنیم برای همه جلو بزنیم، ولی وقتی جلو زدیم تازه جلو بیافتیم تنها میشیم. در حالی که من قراره تمام نیرو و انرژی خودم رو صرف رشد و تکامل خودم بکنم، نه صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران. تمام مسئله زندگی اینه. شما نگاه کنید به بسیاری از مردم، تمام چیزی رو که نگاه میکنن در زندگیشون این است که چگونه میتونن به همه ثابت کنن خوبن و خواستنی و دوست داشتنی. برای بسیاری از مردم مثلا موضوع اول اصلی و اساسی ذهنیت اونا اینه، هم از اینکه آگاه باشن یا نباشن. هر جا میرن میخوان بگن ببین من چقدر خوبم، خب منو لطفا دوست داشته باش. اشکال این است که نه خودشون خوب میدونن نه دوست دارن، برابر این فرقی هم نمیکنه. اگر اون آدم واقعا همچین نظری داشته باشه، یا باورش نمیکنن یا بعد از اینکه مطمئن شدن ولش کنن میرن سراغ نفر بعد. حالا بریم سراغ همسایه یا بریم سر اون میز بعدی. اینجا گرفتار.
الو آیریسو، یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم در مورد زبان. زبان انگلیسی من ارتباط برقرار کردنم نسبتا باید خوب باشه نسبت به اصطلاح نالجی که دارم، ولی وقتی با نیتیوا برخورد میکنم نمیتونم صحبت کنم، یعنی اینقدر هول میشم که اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
آخه ببینید عزیز، شما لطفا دفعه دیگه وقتی این نیتیوا رو دیدید به شما گیر فارسی حرف بزن، مثلا به شما گیر بگو قورباغه.
خب آخه
نه
این که من دارم تو این کشور زندگی می‌کنم، خب بعدم که زبان فارسی زبان رسمی.
نه شلوغش نکنید، شلوغش نکنید. بحث من این است که یه کسی یه زبان بلده، کسی که بلد نیست. تموش. این که شما اومدید توی کشوری، اگر مشکلی در این زمینه هست که هست، خب مشکل شماست. علاوه تو شما اومدید زبان یه کشور دیگر یاد گرفتید، همونطور که ما ایرانی ها وقتی یه آمریکایی می‌بینیم فارسی حرف می‌زنه چقدرم خوشحال میشه. بعد اونم با چشمش کور خوشحال میشه. این شماره یک. پس بنابراین ببینید نگاهتون رو عوض کنید. دوم، شما احتمالاً اشتباه میکنید. اصلا برفرض که هم او متوجه میشه هم مهمه. خب همینی که هست. مگر من میتونم به هر کسی که رستم بگم ببینید خانم آقایون من یه فیت قد دیگه دارم، اونو تو خونه جا گذاشتم، منو یه فیت بلندتر از این ببینید. این چه کوششیه؟ من کوشش میکنم بهترین خودم باشم، بیش از همه به خاطر خودم که از این طریقی که من رشد میکنم، چون وقتی به مرزهای خودم میرسم و اونها رو میشکافم و پیش میرم، از من آدم تازه و بهتر و برتری میسازه در ارتباط با خودم. این که بعد از این همه کوشش، بعد از 20 سال من نصف شما نیستم، خب نیستم. ببینید هنوز باز گرفتاری همونه. بعد راجع به شما یه فکری میکنن، شما اول صحبتتون هم اشاره کرد، معلومه شما در ایران با جایگاهی که در ایران دارید و مسئله ارتباطی که برقرار می‌کنید یه جای دیگه بود، اینجا یه جای دیگه است عزیز. شما تو خیابون داشتید راه می‌رفتید، حالا اومدید تو استخر، میگید چرا با اون سرعت نمی‌رم. بنده خاطرم هست در ایران در دانشگاه برخی از دانشکده‌ها، نمی‌خوام بگم همشون، وقتی شما به عنوان استاد وارد می‌شید حتی یدشون بلند می‌شد و بعدم برخوردشون با شما یه صورت دیگه داشت. شما اگر در ایران وقتی یه جایی می‌رفتید می‌گفتید من استاد دانشگاه تهران هستم، این نگاهی بهتون می‌کردن. شما میاد تو امریکا میری سر کلاس، متوجه میشید که شما باید این دانشجویان رو راضی کنید. یعنی خیلی زود شما متوجه میشید که اون جایگاه و پایگاه استادی در ایران اینجا جایی نداره. شما فقط تنها جایی که یه قدرتکی پیدا میکنید ماجرای نمره دادنه و اونجاست که یه کمی مواظب شما هستند، اونم به خاطر احتیاجی که دارن نه به خاطر اینکه شما خوبید. به دلیل ضعف و نیاز اونهاست که شما به نظر قدرتمند میرسید. همین و همین. خب حالا شما چیکار می‌خواید بکنید؟ اومدید اونجا استاد بودید، اومدید اینجا استاد شدید، متوجه میشید اینا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. خب بکنه. علاوه اینجا شما آمدید، اگر شما آدمی باشید نگران که هستی، که قبلا عرض کردم، اگر آدمی باشید مقدار کمال پرست که یه علائمشو نشون میدید، پرفکشنیست، نه کمال گرا، کمال پرست، چون کمال گرایی strive for excellence، یعنی من کوشش میکنم هر روز بهتر و برتر از آنچه خودم بودم باشم. پرفکشنیسم یعنی من میخوام بهترین باشم، اونم غالبا در مقام مقایسه با دیگران. دومی که پرفکشنیسم و کمال پرستی بیماریه وقتی شدید باشه، اولی نشانه سلامت. حالا شما بعدم میخواید به اینا بگید من اشتباه نمی کنم، یا اگر اشتباهی شد براتون خیلی موضوع مهمه. خب دو تا عیب پیدا میکنید. اولا اینکه چون همتر حرف میزنید و نگرانید، دیرتر یاد میگیرید همونم که بلدید خوب ارائه نمیکنید. دوم، شما میخواید یه چیزی رو ثابت کنید که نیستید، و بنابراین چه ضرورت و دلیلی داره؟ به همین جاست که شما وقتی اوایل اینجا تشریف بیارید و برگردید بگید من یک ماه اومدم، بعد حرف بزنید، مطمئن باشید از 10 تا آمریکایی 9 تاشون بهشون میگن چقدر خوب یاد گرفتی، امکان نداشت من برم یه جای یه ماه اینقدر بلد باشم. که غالب اوقات ما توضیح میدیم خب ما اینا ذره خوندیم از قبل مثلا، یا اصلا تعجب میکنم همچین چیزی ممکنه. پس اونا نگاهی که ما میکنن، نگاه این که این آدمو ببین چه استعداد و توانایی داره، نه اینکه باز مهم باشه. برای که یه بچه 5 ساله آمریکایی میسته بدون اشتباه، اون حرفایی که من شما با اشتباه غلط میزنیم و درستی میگه، ولی حالا من چیکار کنم؟ من تو سر خودم بذارم که اون بچه 5 ساله آمریکایی انگلیسیش بهتر از منه؟ بعدا اصلا چه فرقی میکنه؟ ای به من بگید که من و اون در یه رقابتی هستیم که یکی اون باید کشته بشیم یا یکی اون به اون جایزه میدن، خب اونو میشه فهمید، اون یه صحنه است که اساس کار برای این مقایسه و مسابقه است، ولی در حالت عادی زندگی چرا؟
بله آقای ریزا، حتی من طبیعت اینجام برام غریبه، یعنی بیرونم که میرم لذت نمیبرم حتی از طبیعت، از نمیدونم، یعنی واقعا نمیتونم خودم با این محیط تطبیق بدم.
خب معلومه خیلی ها نمیدون عزیز، بسیاری از ماها که میخواییم خشک و به قول معروف آلا گارسون و همین اینا باشیم، راه میخواییم بریم تو استخر، میخواییم بپریم که همه چی به هم بریزه. بله شما یه مقدار شکل و فرم گرفتی و حالا میخواید بعد فرم محیطتون رو دارید، اونجا قرار میگیرید، اینجا قرار نمیگیرید. حالا اگر این موضوع براتون مهمه، خب باید بدونید هر کسی این گونه است. همینقدر که شمایی که علاقه ندارید به فوتبال امریکایی ببرنتون فوتبال امریکایی بازی کنید، خب معلومه اذیت میشید. همطور هم که اگر فوتبالیست رو بیارید بشین حالا بیا شطرنج بازی کنیم، ای علاقه من نباشه خونم فکر کنه یعنی چی. به همچه هست که ما باید بدونیم چرا آمدیم، درآمد و هزینه هر کار چه از سود و زیانش کجاست. شما باید یه دلایلی برای آمدن داشته باشید.
دلایل داشتم، ولی خب چجور میشه بهتر کرد وضعیت زندگیم؟
اولش پذیرفتن واقعیت هاست. دومش ببینید عزیز، شما یه تیپی دارید که با توجه به اون حرفا فکر میکنید که من اگر ناله و شکوه و شکایت بکنم که احتمالاً تو زندگیتون بوده کارا درست میشه، یا این رو عادی میدونید و بنابراین شما سازگاریتون یعنی چی؟ سازگاریتون یعنی که من در ایران زبون فارسی رو راحت واسه درس دارم، اینجا انگلیسی حرف میزنن که من اونقدر نمیدونم، خب سازگاری نداره. پذیرفتن یه واقعیت. به همجه که من برخی از اوقات توی جلساتی بودم که آدم های بحث های علمی کردن، من اصلا نمی فهمیدم راجب چی اونا دارن حرف می زنن، چرس به این که عقیده و نظری داشته باشم. خب باید بپذیرم تو 1000 رشته علمی من 990 تاشو هیچی راجبش نمی دونم. سازگاری نداره. شما اگر قصدتون این هست که اینگونه اینجا یه روش و راه دیگری برای حل مسائل و مشکلات مکرر زندگی است، اون میشه فرهنگ. معلومه فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی پاسخهای یکسان به موضوعهای تکراری. که در امریکا اینجوری پسر و دختر با هم حرف زدن، در امریکا اینجوری مردم همدیگر دعوت کنن، تو ایران یه جوره دیگه. این میشه اون مفهومی که آخرش که وقتی که به همه زندگی میرسه میشه فرهنگ یه جامعه که ما راه و روشمون چنینه. خب شما یک درختی هستی، یک بوته و گلی هستی، مال یه سرزمینی، مثلا گرم سیری، حالا آوردن شما رو توی سرزمین سبزی، و حالا اگر شما فکر میکنید درست بوده آمدنتون به اینجا به دلایل اساسی، معلومه باید خیلی چیزا رو بپذیرید. حالا نکته جالب از نظر کلی و علمی چیه؟ روزی که من در مقابل خودم نیروی مقاومت میبینم و حاضر هستم که او رو به عنوان یه چالش یا چلنجی بهش نگاه کنم و با توجه به ضرورت و اهمیتش کار و کوششم در اونجا بذارم، از من آدم بهتر و برتری میسازه. به همجاست که ابراهام مزلو جمله بسیار عمیق و سنگینی داره، میگه اون مشکل و مسئله‌ای که منو از پا در نیاره منو قوی‌تر و نیرومندتر میکنه. بپذیرید. حالا نکته جالب از نظر کلی و علمی چیه؟ روزی که من در مقابل خودم نیروی مقاومت میبینم و حاضر هستم که او رو به عنوان یه چالش یا چلنجی بهش نگاه کنم و با توجه به ضرورت و اهمیتش کار و کوششم در اونجا بذارم، از من آدم بهتر و برتری میسازه. به همجاست که ابراهام مزلو جمله بسیار عمیق و سنگینی داره، میگه اون مشکل و مسئله‌ای که منو از پا در نیاره منو قوی‌تر و نیرومندتر میکنه. و اصولا شما نگاه کنید به تمام تاریخ بشریت، ما به اعتبار حالا آرنولد توینبی که بیش از همه عمیق و دقیق این مسائل تجزیه و تحلیل کرده، 22 تا سیویلیزیشن داشتیم. ما به 100 تا فرهنگ یا کالچر تمام عیار داشتیم، کامل داشتیم، 2,000-3,000 تا فرهنگ های قابل توجه، ولی ما 100 تا فرهنگ داشتیم، از توش 22 تا تمدن در مورد. تمام این تمدن ها نتیجه مهاجرت و برگشت، یعنی هجرت و رجعته. یعنی اصلا اصولا شما وقتی صحبت از تمدن میکنید همیشه باید بپرسید کجا رفتید، کجا اومدید. چرا؟ برای که یه سرزمین تازه، یه محیط تازه است که جنبه ها و جلوه های از وجود من که قبلا روش پیدا نکرده رو حرکت میده. بچه چرا وقتی وارد محیط آموزشی میشه ناراحته؟ اصلا از شما من میگید از 10 تا بچه چند تاش مخصوصا اگر او را آماده نکرده باشن دوست داره بره مدرسه، ولی اگر نره چه کنه و چه خواهد شد؟ یا وقتی شما وارد زمین بسکتبال و فوتبال میشید، اگر انتظار داشته باشید که روز اول بهترین بازیکن باشید در حالی که اصلا بازی نکردید، خب اینا واقع بیان نیست. به من میگید اشتباه میکنید، زمین میخورید، بهتون میخندن، مسخرتون میکنن، مخصوصا در جایی که هم آدما ناراحتن، هم نوع ارتباطات ارتباطاتی است که مبتنی بر مسابقه و مقایسه است که تو زمین ورزش هست، اصلا قراره ببریم یا ببازیم. خب معلومه شما ناراحت میشید. اشکال کار شما به نظر من این است که در طول زندگیتون در مسیر رفتید که تقریبا همش خودتون بودید. یعنی مثلا شما یه دختری بودید، فرض کنید توی چارچوب درس حرکت کردید. خب معلومه درسته که دیگران درس بخونن در نمره ممکنه مسابقه باشه، ولی شما در اینجا همه چیز به خودتون مرتبطه، مثل که آدم بره تو دو میدانی یا بره تو شنا. من در اونجا خودمم، ولی اگر شما توی تیم فوتبال یا بسکتبال رفتید، دیگران اشتباه کنن، تا کوچ اشتباه کنه شما میتونید ببازید به جایی که باید میبردید. بنابراین روزی که من به صورت فردی حرکت کردم، روزی که من همیشه بیشتر برخی از اوقات اکثریت یا نزدیک به تمام تصمیم‌ها رو و تأثیرها رو من میذاشتم، بسیار طبیعی است که من دلم میخواد همچنان یه چنین ارتباطی رو داشته باشم، ولی تو محیط اجتماعی نیست. شما میتونستید هر جور که دلتون میخواد صبح و شبتون رو بگذارید، ولی اگر ازدواج کردید، اگر 3 تا بچه آوردید، ای بسا یه دفعه فقط 5% میتونید به خودتون برسید، 95% رو باید با توافق و اون سازگاری و وقف دادن خودتون با محیط باشه. و الا شما که این توی سرتون زید پایین، نقش همسری و مادریتون رو نادیده بگیرید و بنابراین باز بخواید تکرو باشید. پیامی که شما من میدید این است که احساس خوبی راجع به خودتون ندارید، در این حالم به دلیل همون احساس خجالت از آنچه که هستیم و داریم و احساس وحشتی که از زندگی و زنده ها داریم، شرایطی رو به وجود میاره که شما رو در شرایط غیر قابل پیشبینی یا کنترل که همه چیز در اختیار شما باشه ناراحت میکنه، در حالی که بسیاری از آدم ها هستن چالششون رو در جایی میبینن که مختلف و متفاوته. اصلا یکی از ویژگی‌های آدم سالم اینه که توجهش به مختلف و مخالف جلب میشه. یکی از مشکلات آدم نرمال اینه که همیشه دنبال شبیه و مانند میگره. من خیلی از اوقات دوستانو میبینم که فقط با همون دوستانشون میتونن خوش باشن. اگر یه دو تا غریبه بیان یا اصلا با یه ده غریبه برن بیرون، اصلا باش راحت نیستن. چرا؟ برای اینکه من باید وارد اون کامفورت زونی بشم که موضوع رو میشناسم، اختیار و کنترل رو دارم، خاطرم آسوده است که انتخاب و تصمیمم با ضرر و خطر جدی روبرو نیست. و همه اینا برمیگره به مسئله سلف استیم و البته پایش مسئله اطمینان و تراست و یه چیز دیگه که به اون مرتبطه اعتماد به نفسه، چون اعتماد به نفسم توانایی من برای انجام دادن کاراست. یعنی آدمی که اعتماد به نفس مثبت داره میگه میدونم و میتونم، آدمی که اعتماد به نفس منفی داره میگه نمیدونم و بنابراین نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. وقتی اینا با هم گره میخورن گرفتاری است. این دو تا مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس مربوط به کجاست؟ مربوط به 3 سال اول، یعنی رفتار پدر و مادر و شرایط خاص من در 3 سال اوله که مسئله اعتماد به نفس مثبت یا منفی و بالا و پایین بودن حرمت نفس به من دادی. و از نظر من مهمترین موضوع است. من متاسفانه به دلیل اینکه این موضوع رو بسیار مهم و جدی میدونم و یه وقت مثلا 20 ساعته یا 16 شاید هم 20 ساعته احتیاج به دادن ارائه مسئله به صورت سی دی هست، همینجوری عقبش انداختم و واقعا دنبال یه فرصتی هستم، چون تو 21 سی دی که دارم، 205 سی دی که هست درباره موضوعهای مختلف یا 21 موضوع، این یکیش جاش خالیه و مهمترین مسئله است. امیدوارم هر چه زودترم بتونم اون رو به نوعی داشته باشم. و به همجاست که هر جام که میرم کلاس‌های اعتماد به نفس و حرمت نفس معمولا از همین کلاس‌ها شلوغ‌تره. علتش هم این است که بسیاری از ما دیر یا زود متوجه شدیم این جایی است که باید بهش برسیم. علاوه بر این، پیشنهاد من به شما این است که تو این زمینه کتاب‌هایی به فارسی هست و کتاب‌هایی به انگلیسی هست درباره سلف استیم، سلف کانفیدنس یا خود باوری. هر چی از این قبیل هست یه مقدار بگیرید بخونید، میتونه یه مقدار کمک کنه. ولی به هر حال ما وقتی وارد محیط تازه میشیم، وقتی که اتومبیلمون رو که باش سالها عادت کردیم میریم میرسیم به اقیانوس امریکا، حالا اگر تبدیل به قایقش نکنیم احتمال داره حتی غرق بشیم، چرا به اینکه انتظار داشته باشیم درست مانند گذشته برای ما عمل بکنه و کار بکنه.